بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شادی ارواح مطهر شهدای عزیز، خصوصا سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و همه کسانی که در این چند ماه اخیر به فیض شهادت رسیدند و حق به گردن ما دارند، صلوات ختم فرمایید. بحث ما در مورد مسئله عرش بود و بعد مسئله عرش که گفته شد محل تمرکز تدابیره، به نوع دیگری از تدبیر اشاره شد که در اون تمرکز تدابیر نیست، بلکه یک مراتب پایین تر هست و اون مسئله شفاعت بود. جلسه قبل بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو در مورد شفاعت توضیحش از بیرون دادم، مطلب براتون ارسال کردم، دیگه نمیخوام همه اون مطلب بخونیم، وقتم گرفته میشه، نیازم نیستی خودتون میتونید بخونید. و خلاصه این که مرحوم علامه رحمت الله علیه میخوان بفرماین که یک حقیقتی داریم، این حقیقت یک حقیقتی است که عرف اعتبار کرده، ما با همون معتبره عرفی باید بشینیم تحلیل بکنیم. وقتی اون رو تحلیل کردیم، به مناسبت مقامی که میخواییم از اون معنا استفاده بکنیم، ممکنه ما بیایم و تجریدش بکنیم همون معنا رو از یک سری از اون قیودی که در فضای عرف به دلیل نگاه مادی زمیمه اون حقیقت شده بود. خب این عرض کنم که لب لبا به مطلب بود که ایشون تو شفاعت جلو اومدن و عنایت هم دارید، بحث خیلی پایه‌ای هم هست، یعنی خود این کار یک بحث پایه‌ایه که انسان بیاد و در همه بحث‌های معارفی رو تمرین بکنه. شاید خیلی از بحث‌های معارفی نیاز به این تمرین داشته باشه که حالا نمونه هاشو سابقا خودتون هم دیدید و دیگه بساتون چیز نیست، بدی نیست. حالا اون چیزی که در بحث شفاعت نیاز بود رو ایشون بحثای عرفیش رو در حد تحلیل مادی مطرح کردن، حالا میخوایم یک سری تصرفاتی در اون بکنیم تا برسیم به اون چیزی که مناسب مقام نگاه ما به تکوینه، در اون نگاه توحیدی به تکوین. چون شما وقتی برای چیکار هم دنبالش هستیم که مسئله نگاه توحیدی به تکوینه، در نگاه توحیدی به تکوین حتما باید اون معنایی که بر اثر تحلیل مادی بهش اونز پیدا کردید و قیودی رو داخل در معنا تصور کردید، باید از اون پیراسته بشید. بیشترین مباحث، اصلی ترین مباحث ایشون در شفاعت مربوط به جلد یک میشه. اونجا بحث شفاعت مفصل ایشون مطرح کردن، توضیحاتشون رو دادن. بعدها چند جای دیگه هم از بحث شفاعت ایشون مطالبی رو دارن. حالا یا خلاصه اون قسمتیه که در جلد یک فرمودن، یا با توجه به آنچه که در جلد یک گفته شده میان و در مجلدات دیگر یک سری لوازمی رو بر اون حرف بار میکنند. حالا مطلب جدید دیگه الان حاضر و ذهن نیستم که مجلدات که یه مطلب خاص جدید در مورد ماهیت شفاعت دارن یا نه. بله، مطالب جدید در مورد بحثای غیر از ماهیت شفاعت دارن، اما در خصوص ماهیت شفاعت الان حاضر و ذهن نیستم که در غیر جلد یک چیزی گفته باشن. حالا جلوتر ببینیم به کجا میرسیم. بنده اون چیزی که توی جلسه قبل بود، اشتباه نکنم یه مقدار دارم بالاترش رو اینجا میارم. بخونم تو فایلی هم که براتون فرستادم مال جلسه فعلیه، خودتون بیارید. و من هنا یظهر للمتأمل ان الشفیع انما یحکم بعض یحکم ظاهرم بله یحکم بعض الاوامر المربوطه بالمورد بالمورد المؤثره في رفع العقاب مثلا من صفات المشروع عنده او نهبها على العامل الاخر الذي هو سبب وجود الحكم وترتب العقاب على مخالفته. این ادامه اون تهدیدی که از شفاعت عرفی دارن ها، وقت شفاعت عرفی کشون فهمن اتفاقی که میفته اینه که یک کسی مثلا قرار عقوبت بشه، خب اما عواملی هم هست کن عوامل میتونن بیان این عقوبت رو رفع بکنن. مثل چی؟ مثل مغفرت مولا، مثل عرض کنم که استکانت و مهانت حال عبد، اینا عواملی هستن که میتونن بیان رفع عقوبت بکنن. شفی می آید، حکومت می دهد، اون عواملی که دارن رفع عقوبت میکنن اون رو بر اون عامل دیگری که اون عامل اقتضاء عقوبت رو داره و اقتضاء حکم داره. مثلا معصیت، معصیتی که این عبد مرتکب شده، معصیتی که این عبد مرتکب شده و قصوری که در عبودیت از او سرزده، قصوری که معذور نیست رو تقصیر بگید، اون تقصیری که در عبودیت از او سرزده او اقتضاء عقوبت شده داره. البته اینم باز در کنار اون صفت جلال الهی ها، یعنی صفت جلال الهی به دلیل این عقوبتی که معدل تقصیری که این شخص عبد در بندگی کرده اقتضاء عقوبت او رو داره. اما اون مولا اگر جلال دارد جمال هم دارد، یا این عبد اگر معصیتی از او سرزده یک استکانتی هم در او هست. خب شفی می آید، کاری می کنه که اون جمال بر جلال حکومت پیدا بکنه، یا اون لحاظی که باید با توجه به استکانت این عبد در حال او اعمال بشه، او بعد لحاظی که به خاطر طغیانی که چند روز قبل انجام داده و معصیت کرده او غالب بشه. این حکومت دادن کاریست که به برکت شفیع اتفاق میفته. حالا ایشون گفتن عوامل میشه گفت، یکی دیگه از عوامل کالا میشه مطرح کرد، همون مسئله که شفیع می آید و مولا رو اینطوری قلقلک میده، میگه من که پیش شما محترمم، من که به هر حال همیشه حرف منو قبول کردی، لطف داشتی در حق من، بزرگی کردی در حق من، همیشه به من کرامت خودت رو نشون دادی، پس بیا از فلانی به خاطر من بگذار. این هم باز داره حکومت میده دیگه، میگه او اقتضاء چوب داره باید چوب بخوره، اما کرامتی که تو لحاظ میکنی در حق من شفیع، او اقتضاء داره که به خاطر من که دارم شفاعت میکنم او این بنده خدا چوب نخوره، خدا یه چوبش نزن، حکومت دیگه. و نعنی بالحکومه، اینشون حکومت طوری تفسیر میکنن، آدم یاد بحث حکومتی که تو اصول شیخ انصاری و تابعین شیخ انصاری اینا گفتن یاد اون میفته. و نعنی بالحکومت ان یخرج مورد الحکم ان کونه موردن به ادخاله فی مورد حکم آخر. حکومت یعنی این که یه چیزی داخل در یه قانونی هست، از داخل این قانون بیرون میاد وارد قانون دیگر میشه. فلا یشمله الحکم الاول لعدم کونه من مصادیقه، پس نتیجه میشه که اون حکمی که قرار بود شامل حال این مثلا عبد بشه، دیگه شامل حال این عبد نمیشه، چون این عبد دیگه از مصادیقش نیست. خب این دقت اینجاست، فهم علامه جو تأکید دارن، این عبد دیگه از مصادیقش نیست، اون حکم اصلا مقید بوده است که خدا گفته من عرق خوری رو چوب میزنم که امام حسین شفاعتش نکنه. خب حالا که امام حسین شفاعتش کرد، خب این اصلا موضوع چوب دیگه نیست دیگه، چرا باید چوب بخوره؟ چوب برای کی بود؟ چوب برای اون عرق خوری بود که امام حسین شفاعتش نکرده باشه. اینکه الان وجود نداره، اینکه امام حسین شفاعتش کرده دیگه موضوع نیست، فتوا کنم نیست. لا ایشمل له فیبطل حکمه حکمه لا یبطل حکمه بعد از شمو بالمزاده. اینطور نیست که مصداق اون حکم اول باشه بعد دو تا حکم با هم دیگه درگیر بشن یکی به یکی زورش بچربه. قرار باشه این آدمو به خاطر شراب چوب بزنن، به خاطر شفاعت امام حسین چوب نزنن، بعد چون شفاعت امام حسین زورش بیشتره حکم شراب در حق این بنده خدا جاری نشه. اینطوری نیست، این غلط دیگه، حکمت اینه میماند برای اینکه به خاطر شراب این چوب بخوره. حکم چوب برای شراب خوردن با توجه به یک حکمتی بوده که محال اون حکمت وجود داشته باشه، ولی خداوند متعال او رو له کنه. اگه بود که باید برای هر چیزی که هر اقتضایی در عالم هست اون اقتضا باید مقتضاش محقق بشه دیگه، خداوند متعال به لطف خودش هر مقتضی رو به مقتضا میرساند، اونجا اصلا مقتضی نیست. خب بحث مزاده و تضاهم و از اینجور چیزا نیست. بله در مورد اسبابی که در طبیعت خدا اینا رو قرار داده این اتفاقات پیش میاد، هم رطوبتی هست، هم عرض کنم که چوبی هست که هم رطوبت کنارشه و هم آتش. آتش اقتضا اشتعال داره، رطوبت مانع. حالا یا رطوبت زورش میرسه و چوب به خاطر آتش مشتعل نمیشه، یه آتیشه زورش میرسه و چوب به خاطر آب خشک نمیماند و آخرش مشتعل میشه. تو اونجا اینطوره، ولی تو شفاعتی که ما داریم میگیم اینطوری نیست. فحقیقت الشفاعه التوسط فی ایصال نفع او دفع شر به نحو الحکومه دون المزاده. حالا دیگه به نظرم اینا دیگه روشن شد منظور از هر کدوم اینه چیه. ایصال نفع دفع شر مثل عقوبت، ایصال نفع هم به خاطر اینکه یه عنایتی به کسی بکنن، یک صله ای به یک شخصی بدن، یک خلعتی بگیرن. چقدر از اینجور چیزا داریم، به هر حال کسی میرفته پیش یک پادشاهی و شفاعت میکرده، پادشاه به اون بنده خدای مشروع الله خلعت میداده، پول میداده، کمک میکرده و امثال ذلک دیگه، اینا زیاد. و من هنا یظهر ایضا ان الشفاعت من مصادیق السببیه. سببیه که ایشون میگن، حالا شما بیا بحث تو بده، بحث تدبیر برسون، که بحث تدبیر بحث مهمی بود که ما پیرامون مسئله خلق امر دیگه وارد بحث شد. فهیه توسیط السبب المتوسط القریب بین سبب الاول البعید و مسببه. خب فهمت یعنی این که شفیع میاد بین سبب اولی که دور در دور دست بود مثل جلال الهی با اون عرض کنم که عبد که باید چوب میخورد، اون چوبه، این شفیع میاد واسطه میشه و در نتیجه یه حکم جدیدی ایجاد میشه و این عبد دیگه چوب نمیخوره. هذا ما يتحصل من تحليل معنى الشفاعه التي عندنا. از اینجا بحث شروع میشه، میگه الان من اینو میخوام ببرم به دایره بحثای عوالم مجرده واردش بکنم. ایشون برای که وارد عوالم مجرده بشه از خداوند متعال شروع کرده و میشود حد زد که چرا ایشون این کارو کرده. چرا؟ چون وقتی گفتن که شفاعت یک جزئی است کبراش سببیته، شفاعت یه چیز خردیست، کلانش سببیته. تو مغز شفاعت، تو دل شفاعت، چی بگیم ازتون که تو روح شفاعت، حالا هر کدوم بگید، تو سببیت و تدبیر خوابیده. خب بعد از اینکه اینو گفتن و حقیقت شفاعت رو اشاره کردن که سببیته ولی یه سببیت خاصیه، خب طبیعیه که وقتی میخوان فضای بحث رو ببرن تو مجردات بیرن سراغ خداوند متعال. چرا؟ چون خداوند متعال اعلی مرتبه سببه. هر سببی در عالم از خدا سبب شده، خدا او را سببش کرده. لذا تو بحث تطبیق عالم مجردات از خدا شروع کرد. ما حالا این تحلیل ماست، حدس ماست در چرای کار مرحوم علامه. ثم ان الله سبحانه یمکن ان یقع مورد النظر فی السببیت من جهتین. خب خداوند دو جهت سببیت داره، احداهما انه یبتدا منها التأثیر و ینتهی الیه السببیه. حالا که سببیت های الهی دو جورن، یک سببیت های الهی که با توجه به اون جهات تکوینیست، دو سببیت های الهی است که در نظام تشریع وجود داره. سببیت تکوینی چیه؟ فهو المالک للخلق و ایجاد علی الاطلاق. این که چه چیزی بیاد و برود این دست خدا هست، همه چی دست خدا. و جمیع الالل و الاسباب امور متخللت و متوسطت بینه و بین غیره لنشر رحمته التي لا تنفد و نعمته التي لا تحصى الى خلقه و صنعه. خداوند متعال برحال برای اینکه رحمت رو افاضه بکنه بر عالم یک نظامی چیده. این نظام طولیه، از علل بالاتر هست و علل پایین تر، که این علل هم علل واقعی نیستن، همشون واسطن، همشون سببن برای اینکه خداوند متعال بیاید و فیض رو به موجودات دیگه، به همه عالم خلقت برسانن. خب پس این میشه نظام تکوین. پس یه سببیت خداوند متعال در نظام تکوینه که تو اینجا نشر رحمت اتفاق میفته، یا بگو خلق یا بگو ایجاد و غیر ذلک. نشر رحمت هم باز البته تعبیری که حالا تو چیزم هست، تو تشریح هم هست، تشریح هم وجود داره. منظور از این رحمت، رحمت خاصیه که مناسب با تکوینه، یا بگید رحمت رحمانی. حالا شاید و ثانیه انه تعالی تفضل علینا به دنوب هین علوه. خداوند متعال میفرماید که یک کار دیگه هم کرده، یه نظام دیگری هم خداوند متعال عنایت فرموده و سببیت شامل اون نظام هم هست، و هم این که خدا خودشو پایین برده و علی رغم اینکه در اون جایگاه اعلا هست، اما اومده و خودش رو در رتبه پایین قرار داده. به نگه کاری کرده که بندگان خودش بتوانن به او برسن، یه نردبانی آویزان کرده، گفته که بندگان من این نردبانو بگیرید بیاید بالا پیش من. اینم کاری خداوند متعال کرده. این نظام شده نظام تشریع. فشرع الدین و وضع فی احکاما من اوامر و نواهی و غیر ذلک و تبعات من الثواب و العقاب الدار الاخره و ارسل رسلا مبشرین و منذرین فبلغوه احسن تبلیغ و قامت بذالک الحجه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. که الان ایشون اشاره میکنه به این که نظام تشریع برپا شد. اما من الجهت الاولا، خب مرحوم علامه نکته مهم بحثشون اینجاست که میفرماید همه اسباب متوسطه شفیعند. توسط اسباب در هر دو نظام تکوین و تشریع شفاعت هست. تعبیر دیگه همون جمله عقب، این چیزی که هم علامه تأکید داره، هم در نظام تکوین اسباب متوسط شفیع هم، هم در نظام تشریع اسباب متوسط شفیع، همش. ها یه توضیحاتی جلوتر عرض بکنیم. در مورد نظام تکوین ممکنه یه شبهه همینجا مطرح بشه که آقا شما وقتی داشتید معنای عرفی شفاعت رو میگفتید، همون چیزی که گفتید اندنا، وقتی معنای شفاعت رو داشتید میگفتید، بحث شما تصریح کردید، گفتید که ما به سببگری هایی که در نظام تکوین میفته شفاعت نمیگیم. نمیگید که مثلا گرما اقتضاء آتش من رو داشت، چتر شفیع شد، من تشنه نشدم. مثلا از این حرفا نداری شما. بی آبی اقتضاء اذیت من رو داشت، آب خوردم، آب سیرابم کرد، آب شفاعت کرد، سیراب شدم. شما نمیگید از این حرفا رو. خب ایشون این حرف رو گفت جلسه قبل، صحبتش با هم دیگه کردیم دیگه. پس چرا الان که وقتی بخواهید وارد بحثای تجردی بشید میفرمایید که شفاعت در نظام تکوین هم وجود داره؟ آیا اون قیدی که تو اونجا گفته بودید، اون قید از اقتضاء مادیت حقیقت تشریع بود؟ بگید حقیقت شفاعت رو، حقیقت شفاعت، از حقیقت شفاعت. آیا حقیقت شفاعت به خاطر اینکه در عالم ماده محقق شده بود چون این قیدی برداشته بود که بگویید این قید، قید دخیل در حقیقت نیست، همون حقیقت وقتی میره به عالم مجردات از این قید ما تجریدش میکنیم؟ خب آیا اینه؟ خب به نظر میرسه که این جواب جواب دقیقی نباشه. یعنی حقیقت شفاعت اگر واضع لغت میخواست فرضاً اعتبارش بکنه به نحوی که بیاد و در تکوینیات عالم ماده هم استعمال بشه، اشکالی که نداره. ما هم در عالم ماده و هم در عوالم مجرده بالا میتوانیم نظام تکوین تصور بکنیم، هم نظام اعتبار. نظام تکوین و اعتبار در هر دو تکوین تشریع هستن. پس این دو نیست که بگوییم شما اون حقیقت رو مجردش کردید، کشیدیش به عالم امر، تا عالم امر هم شامل تشریعیات شد، هم شامل تکوینیات شد شفاعت. پس این پاسخ خوبی به نظر نمیرسه. ما یه چیزی در توجیه این کار مرحوم علامه رحمت الله علیه که شواهد متعددی هم صحت کار ایشون رو تایید میکنه، یعنی اینکه ایشون اومده و در تکوینیات عوالم مجدد شفاعت رو اثبات کرده، لهو و چون وجیهان استدلال داره، استعمارات قرآنی میاره، ما توش مناقشه نمیکنیم. اما چطور توجیهش بکنیم؟ بنده یه توجیهی در قسمت کامنت گذاشتم و اون رو براتون تفصیلی تو همین جا هم تو قسمت پیام ها ارسال بکنم الان. خب عرض کنم که اشکال اول مطرح کردیم که در تحلیل معنای شفاعت نزد عرف گفته شد که پوشیدن لباس برای گرم شدن تسبب اسباب طبیعی تان استشفا، شما تشفاعت بخواهدیم نفی کنیم. این بند با آن، این بندی که الان تو این جلسه امروزمون هست، با آنچه که در بالا آمد، یعنی ورد هفته پیش، منافات ندارد، چون انتصاب اسباب علل تکوینی همچون اسباب تشریع به خداوند و صفات والای او بسان انتصاب اعتبارات زندگی ماست. شاید وچه تشبیه و مفارقت بالا جعل یا عدم جعل منزلت توسط مشفوع منزلت توسط مشفوعننده برای شفیع باشد. این چیزیست که حالا ما در توجیه به ذهنمون رسیده، شما روش فکر کنید که چرا در بحثای مجردات و در بحثایی که مربوط میشه به حق تعالی و اینا شفاعت وجود داره، ماده شفاعت به کار برده میشه، با اینکه نظام نظام تکوین هست خیلی از اینا، یعنی ما نگاه ما تکوینیه، بازم شفاعت به کار میبریم. به نظر حقیق فعلا این رسیده که علتش اینه که در همه اینها شما در نظر میگیرید که خداوند متعال برای اون علت تکوینی سببیت رو اعتبار کرده است. لباس چیزی نیست که شما اعتبار میکنید که لباس بیاد منو گرم کنه. لباس به طبیعت خودش که خارج از برها جعل شما از شما رو گرم میکنه، این خاصیتی که خدا درش گذاشت که شما رو گرم بکنه. اما اگر مثلا تو همون بحثایی که ما گفتیم تو این نگاه تکوینی، فرضا تو این نگاه تکوینی در نظر بگیرید که باریدن باران شفاعت میکند در اینکه زمین مرده احیا بشود. خب این که باریدن باران نزد خداوند متعال شفیع این زمین مرده میشه و این ابر شفیع میشه و این باران موجب میشه که زمین زنده بشه، این چیزی که خداوند متعال، خاصیتی که خداوند متعال در این نظام که شما دارید توحیدی نگاه میکنید به این باران داده. باران به جعل من الشارع زو شأن شده است در احیاء ارض میته. پس در نتیجه در نظام توحیدی چون جعل الهی اسباب را اسباب کرده، این شبیه همونی میشه که ما گفتیم در عالم ماده از شفاعت اون معنایی که اندنا هست، ما گفتیم اگر نظام اعتبار باشه شفاعت صدق میکنه. درستم منظورم رو برسونم آقا؟ ببینید شبهه و اشکال روشنه چیه؟
بله تکبیریات
معنای عرفی
که
فرمودن شفاعت نیست. خب تا اعتباریات الان میگن شما به خدا که میرسید هم نظام تکوینی خدا هم نظام تشریعی خدا شفاعتش صدق میکنه. خب پس یه تناقض اینجا به نظر میرسه، درسته؟
شفاعت علل غریبه توی تکوینیات مد نظر نیست، شفاعت خداوند در تکوینه، درسته؟
نه اصلا بحثمون تو خداوینه فعلا نیست، بحث اینه که آیا نظام تکوین توسط اسباب در نظام تکوین شفاعت است یا خیر؟ واسطه‌گری اسباب در نظام تکوین شفاعت است یا خیر؟ هفته قبل چی گفتیم؟
فقط توی اعتباریات.
خب یعنی در نظام تکوین نیست، درسته؟
بله.
خب این هفته داریم چی میگیم؟
هفته میگیم در جهت تکوین هم هست،
در جهت تکوین هم هست، میگیم در نظام تکوین هم واسطه گری اسباب در اون عالم توحیدی، در نظام توحیدی واسطه گری اسباب حتی در نظام تکوین شفاعت. خب
اینجا میفرماید که خداوند واقع میشارد در دو جهت نه همه اسباب، یعنی باران شفاعتش اینجا مد نظر نیست، شفاعت خداونده.
نه با اون کار نداریم، حالا پایین تر میرسیم که خود خداوند متعال هم شفیع است یا شفیع نیست، با جلوتر میرسیم، فعلا با این کار نداریم. خب الان داریم میگوییم که حتی اسباب وسطی، میگه دیگه فانتباق و معنی شفاعه علا شأن الاسباب و علل الوجودیت المتوسطت واضح اللایخ با تون جهت اولا که نظام تکوینه. خوندید؟ صراحتا میگه که در جهت اولا که نظام تکوینه معنای شفاعت بر شأن اسباب صدق میکنه، یعنی شما میگویید باران شفاعت صدق
میکنه ولی اینو قبول نداره،
بهش
شفاعت نمیده.
خب حالا چیکارش بکنیم؟ هر راهکارش چیه؟
تو تعریفی که از شفاعت کردن توسط دیگه اسبابه، خب تو سببیت تکبیر هم هست
ولی عرف بهش نمیده، عرف بهش شفاعت نمیده. خب الان ما میخواییم وضع جدید بکنیم، میخواید لفظ منقول داشته باشید، اینجا میگید شفاعتی که در عرف هست با شفاعتی که در نظام توحیدی وجود داره دوبار وضع شده الفاظ؟
بله. الان که معلوم نیست چه استفاده ای میخواد از این دلاره، که الان میخواد بگه که اسباب اونجا هم هست، تدبیر هم تو شهر هم هست. الان بخواد استفاده بکنه، ما میگیم که مثلا آره اینجا اعتبار پیدا کرده، من الان وضع جدیدی داره شد.
نه وضع جدید شکل نمیگیره. ببینید دیگه بارها اینا رو گفتیم دیگه، گفتیم شما اینجا از طریق اشتراک لفظی قرار نیست مسئله رو حل کنید، قرار از طریق اشتراک معنوی در یک نظام طولی مسائل رو حل بکنید. خب آقا عرشی که برای خدا شما گفتید، اون میخ و صندلی داشت؟ نداشت. عرشی که تو این عالم ماده دارید پادشاه روش میشینه، میخ و تخته داره؟ صندلی که آزما منظور میخ و تخته بود، اون میخ و تخته داره، پایه داره یا نداره؟
داره.
خب آیا عرش مشترک لفظی بین این معنای میخ و تخته دار با اون معنای الهیه؟
مشترک لفظی نه، مشکل لفظی نه،
مشکل لفظی نیستی که چرا مردد میشید. خب بعد این همه بحثی که داره داشتیم، مشکل لفظی که نیستن اینا. شما گفتید همون عرش به معنایی که در مورد پادشاه وجود داره، پادشاه دنیایی، من اونو بردم به اون معنایی که همون معنا رو بردم به معنایی که متناسب با خدا باشه. عرشی که خدا میخواد میخ لازم نداره، تخته لازم نداره. پس عرشی که خدا میخواد چی شد؟ شد مرتبه ای از عالم که مجمع تدابیر عوالم دونه، درسته؟ خب میخو تخته که نمیخواست، وضع جدید که نشد،
وضع جدید هم نشد
که خب دیگه نظیر این کارو ما بارها داشتیم و خواهیم داشت. ما دیگه تو بحث‌های الفاظی که وارد بحث‌های معارف جن بالا خواهیم داشت. خب الان تو بحث شفاعت شما میگویید که واسطه گری اسباب در تکوینیات اندل عرف به شفاعت نمیگند، اندل الله به شفاعت میگند. خب آیا لفظ شفاعت برای واسطه گری در نظام تکوین دو بار وضع شده؟ شما میخواهید برای حکایت و صحبت کردن از معارف عالیه حرف بزنی، حرف که میزنی از لفظ استفاده میکنی، لفظ محمد هم که استفاده نمیکنی، لفظ معنادار استفاده میکنی، لفظ معنادار هم وضع میخواد، درسته؟
مثل همون روح معنا، تو عرش حکومت و تدبیر بود، اینجا
شفاعت هم اسبابه،
تو عالم ماده به یک
سطح،
تو عالم بالاتر، تو عالم اعتباریات این ماده میشه همون اسباب. یعنی همون روح معنای
شدید
رو
برمیده. خب من میخوام بگم روح معنا اینجا جواب نمیده، روح معنا تو عرش جواب میداد، یعنی اینجا جواب نمیده. این پاسخ شما با این حدی که شما گفتی جواب نمیده. چرا؟ چون طرف میگه که آجان این روح همیشه هست. شما چرا در نگاه مادی به واسطه گری باران شفاعت نمیگی، اما در نگاه توحیدی شفاعت میگی؟ خب این چه ربطی به روح المعنا داره؟ نه خب من جواب دارم، میخوام بگم که یه بار حلش بکنیم. وضع دیگه نیست، قطعا کلمه شفاعت دوبار وضع نشده، ماده شفاعت دوبار وضع نشده. که وقتی به نگاه مادی میرسید صحت سلب داشته باشه، وقتی به نگاه توحیدی میرسید صحت حمل داشته باشه. آخرش باران میگویید که الباران شفیع الاحیاء الارض المیته عند الله. باران عربیش متره دیگه، الامطار، الامطار یشفع للمیتة من الاراضی عند الله. الامطار لیس بشفیع للاراضی، للاراض المیتة عند الارف. این صحت هم با اون صحت سلب هر دوتا نشانه حقیقته، لفظم لفظ مشترک نیست، مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. چه توجیهی داره اینجا؟ خب اشکال حل شد الان؟
بله الان
خب. ما پاسخ دادیم، ما پاسخی که دادیم کلا احتمالی دیگه الان مطرح کردیم، باز شما رو شک کنید برای چکش بخوره. ما احتمال این بود که گفتیم که واسطه‌گری همه اسباب هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع برای خداوند متعال مانند واسطه‌گری اسباب در نظام تشریع اندر عرف است مطلقاً.
یعنی
اون عاملی که موجب شده است عرف به واسطه گری اسباب در نظام تشریع شفاعت بگوید و نه به واسطه گری اسباب در نظام تکوین، اون عامل در واسطه گری اسباب برای مسببات خودشون در فضای غیر مادی هم در نظام تکوین وجود داره هم در نظام تشریع. حالا اون چیه رو بعد گفتیم، یه احتمالی دادیم که چیه، یعنی روح المعنا باید بهتر واسه ما اینجا روشن بشه. روح المعنا در ماده شفیع چیزیست که در نظام مادی در فضای تکوینش نیست، در فضای اعتبارش هست، اما اون روح المعنا در فضای عوالم مجرده هم در نظام تکوینش هست هم در نظام تشریعش هست. حالا چیه روح المعنا شلن نمیگم و چیه رو کار ندارم، کلیت چه میخوام تصور بکنید؟ تصور کردی آقا؟ اشکال اینه که چرا در نظام تکوین، ببینید ما چهار تا مسئله داریم، ببینید چهار تا مسئله داریم. یک، اعتبار اندل عرف، تکوین اندل عرف. اعتبار اندل شاره، تکوین اندل شاره، یعنی اندل الله. خب از این چهار تا دو تاشون مادی اند اندل عرفا، دو تاشون غیر مادی اند اندل الله ها، درسته؟
تشریع
اندل عرف مادیه. آره دیگه، مردم بین خودشون میگن این قانون، این حکومته، این چراغ قرمز فلانی از چراغ قرمز رد شد جریمش بکنید، نه مثل این که برحال کارهای خوب هم کرده جریمش رو ببخشید. گفتیم این در عرف شفاعت اینه دیگه، همینش دیگه خوندیم دیگه دیروز، گفتیم طرف یه کاری کرده پادشاه عصبانی شده میخواد گوششو ببره، یه کسی شفاعت میکنه پادشاه گوششو نمیبره، یه طرف برای یه شعری گفته پادشاه میخواست مثلا 10 تومن بهش سله بده، یه کسی شفاعت میکنه 20 تومن سله میده. تشریع اند شاره چیه؟ تشریع اند شارم که یه کسی نماز میخونه خدا میخواست 10 تا گلابی بده، امام زمان علیه السلام شفاعت میکنه خدا 20 تا گلابی بهش میده.
همون
شد دیگه. چرا مادی معنوی؟ چون اینجا خداست، بس بس خداست، اونجا بس بس فعلا همین چیزاییه که ما تو عالم خودمون داریم. عالم خودمون رو در نظر بگیرید، اونجا هم جایی که برای سببیت مال خداست. اینجا سببیتش اعتبارات بشریه، اونجا سببیتش اعتبارات الوهیه.
خب. دو تاش مادیه، دو تاش معنوی.
منظور همین بود، یعنی جایی که به هر حال تو فضای زندگی ما باشه دوتاست، تکوین تشریع. جایی که سببیت خداوند موجب بشه دوتاست، تکوین تشریع. خب الان میگیم که تو از این چهارتا تو سه تا شفاعت صدق میکنه، تو یکی شفاعت صدق نمیکنه، درسته؟ خب سوال اینه که کدوما، یعنی این که در جایی که سببیت الوهیه مطلقا شفاعت صدق میکنه، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع. در جایی که شفاعت اندر عرفه فقط تو نظام تشریع صدق میکنه، در نظام تکوین صدق نمیکنه. خب پس از چهار تا تو سه تا شفاعت صدق میکنه، تو یکی شفاعت صدق نمیکنه. خب الان میرسیم به سوال، روح المعنا چطور چیزی باید باشد که اون ستا رو بگیره این یه دونه رو نگیره؟ روح المعنای شفاعت چیست که ستا رو میگیره و یه دونه رو نمیگیره؟ روشن شد آقا؟ خب این شد کلیتی که حالا ما داشتیم که کلیت پاسخ. حالا اون که روح المعنا چیه، این رو ما یه احتمالی پایین دادیم، نوشتیم شاید. اون شاید هم یه خط زیرش کشیدیم که خواننده دقت بکنه که شاید، خودش حتما بره فکر کنه، ما اصراری نداریم. ما با اون شاید چیزی که احتمال میدادیم روح المعنای ماجرا باشه و توجیه کنه که چرا تون ستا شفاعت هست و یکی شفاعت نیست، اون پایین آوردیم. این دیگه خودتون بخونید بعدا، بعد ببینید شما خودتون ممکنه بگید من روح المعنا رو چیز دیگه میدونم. از اصلا یه روح المعنای دقیق تری ممکنه مطرح بکنید که اثبات بکنه که باز که اون ستا درسته، یه دونه درست نیست. تو اون ستا صحت هم رو داریم، تو این یه دونه صحت سرد داریم.
جواب تو همین شاید، شاید باید درست کنه که چرا این جهت اولا میشه اکلیمیات میشه شفاعت.
عبدالله قبل و بعد شاید کلش ما اونجا از اون قسمت این از چیزی که ما بافتیم دیگه، برای اینکه روح المعنا رو ترسیم بکنیم، ما از اون که چند یه توجیهی گفتیم بعد اون توجیه رو ریزش کردیم. قبل شاید یه توجیه گفتیم، تو شاید اون توجیه رو ریزش کردیم، گفتیم شاید روح المعنا یه چنین چیزی باشه، اون چنین چیز رو بیشتر بعد توضیح دادیم. جعل عدم جعل منزلت منظورم بود که آره تو اون یه دونه ای که شفاعت صدق نمی کنه مشفوع انده نیومده به این چیزی که میخواستیم شفاعت رو بحث کنیم که صدق بکنه یا صدق نکنه جایگاه داده باشه، جایگاه واسطه‌گری داده باشه. ها ما نیومدیم بگوییم که ای لباس من و تو باید گرم کنی یا گرم نکنی. در مورد لباس ما گرم کردن یا گرم نکردنشو ما بهش ندادیم. در نتیجه آفرین. پس در نتیجه اصل در لغت اجازه نمیدهد که ما بگوییم لباس گرم شفیعی شد در گرم شدن ما. اما در اندر عرف اگر اعتباری بود بله ما این رو اعتبار کردیم. ما مثلا اعتبار کردیم که اگه پسر بچه تو محل شلوغی کرد باباش خواست کتکش بزنه، دوید پیش روحانی محل امام جمعه مسجد محل، او شفاعت کرد باباه ببخشدش، یه ما اعتبار کردیم، پس شفاعت صدق میکنه. اون جاهایی هم که الوهیه و مجرده و خداوند متعال به هر حال نظام تکریم نظام تشریع اعتبار کرده، اونم باز به جعل اللهه. خداوند متعال جعل کرده است که باران قدرت احیای ارض میته داشته باشه. خداوند متعال اعتبار کرده است که امام زمان بیاید و ثواب اعمال ما رو مضاعف بکنه یا واسطه مغفرت معاصی ما بشه، علی عزب الله را شون گناه کردیم حضرت شفاعت کنن خدا ما رو ببخشه. همه این ستا یه جعل منزلتی تو اونجا توسط مشفوعان انده شده، اما تو اون یه دونه جعل منزلت در سببیت توسط مشفوعان انده برای شفیع نشده، لذا به شفیع نمیگن. خب
سوال برتر از این
بفرمایید،
از نظر خداوند الان داریم اینو میبینیم که از نظر خداوند تکوین رو میبینیم، تشریح رو میبینیم.
خب
عبارت از این سوالا مثلا نمیشه تصور کرد که فرمود از ثم ان الله سبحانه و تعالی که واقع شود، واقع شود مورد نظر در سببین از دو زهر میفرمد که خدا سبب میشه، سبب تیزها نیست. درسته پایین تصدیق کردم که اون اسبابی که وسط
نمیگه خدا سبب میشه، میگه خدا متعال ینتهی الی سببیه، سببیت از او شروع میشه خب و به او منتهی میشه، یعنی کل آنچه که در قوسین وجود داره، در قوس نزول و قوس صعود، همه اونها بالله و عرضم که خدا اونها رو سبب میکنه و عرضم که سببیتشون هم باز تکیه به خداوند متعال داره، خداوند متعال برمیگرده. حالا خود خداوند متعال هم شفیع هست یا نه، پایین تر میرسیم بحث میکنیم که بله یه توجیهی داره که خدا هم شفیع. وگرنه در نگاه اولی باید بگیم خدا شفیع نیست، چون خداوند صاحب عرشه، صاحب عرش که قرار نیست شفیع باشه، شفیع عرشان که مدبرین وسطی هست، خداوند متعال مدبر بالایی است که بالای او کسی نیست، صاحب عرشه.
معیت داره با اونا که
حالا توجیه باید بکنیم، میگه توجیه میکنیم، میگیم که بله برای خداوند اطلاق شفیع درسته، حالا ممکنه توجیه شمیل باشه که شما فرمودید. مرمله های توجیه نزدیک به این میفرماید. اون بحث فعلا به این چیزی که الان داشتم جیغ و داد میکردم ربطی نداشت. حل؟ حالا مرحوم علامه شاهد میارم بر اینکه شفاعت تو اینجور موارد بر واسطه گری در نظام تکوین اطلاق شده، 255 بقره رو بیارن که بعد از اینکه له معاف السماوات و معاف الارض مطرح کرد بلا فاصله فرموده من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خب این سیاق نشون میده که معاف السماوات و معاف الارض کلی تکوینیات توشون هست، تو کل این تکوینیات هم باز شفاعت صدق میکنه. یا آیه 3 سوره یونس رو میارن که اونجا مسئله خلقت آسمان ها و زمین و ایناست، یا مسئله استوا بر عرش، تدبیر امر، بعد یا این فهمت که آجان شفیع فقط به اذن الله. خب اینها خیلی از تدبیرات، خیلی از استوا علال عرش ها ایناشون تکوینی هن، تشریعی نیستن. معذالک آیه اومده لفظ شفاعت رو به کار برده. این از شواهدیه که نشون میدهد لفظ شفاعت در عرصان که محیط الهی اختصاص به نظام تشریع نداره، در نظام تکوین هم جاریه. عرصان که دیگه بقیه شد دیگه وقت نیست، انشالله قسمت باشه هفته بعد ادامه بدیم. سلامت بشید، خواهش میکنم.
دو سوال دیگه بود، این قرآن شاید نشون بده که اون معنای عرفی ما از شفیع اشتباهه، یعنی اون زمان اون به اینم به واسطه کلا شفیع گفته شده، چه تکوین چه تشریع.
خب ببینید، عرض کنم که بحثایی هست دیگه، ما الان میخواییم آیا مفهوم رو بگیریم یا مصداق رو بگیریم. اگر در مقام گرفتن مفهوم هستی، همه قبول دارن، هم امام هم آیخوی همه قبول دارن که مرجع ما در شناخت مفاهیم عرف، و یکی از راه های شناخت مفاهیم همه صحت سلب دیگه. شما با تبادل یا با صحت سلب میفهمید که عرف تو جاهایی که تکوینی باشه شفاعت رو به کار نمیبره، استعمالات رو بررسی میکنی. بله؟
الان بکار میکنی.
حالا تو شاعرای عرب هم نقل نشده دیگه، حالا تو استعمالاتی همی که با تو عرب داشتیم شاهدی نداریم که عرب مثلا زمان پیغمبر برای واسطه‌گری اسباب در نظام تکوین شفاعت به کار برده باشه. بله؟
بله، دیگه
به قرآن شاهدی نیست. اینا شاهد نیست. خدا هم که به کار برده در یک نظام دیگری به کار برده، خب نه در نظام مادی، در نظام های مادی مطرح نکرده، در نظام الوهی مطرح کرد. پس نتیجه میشه از این مجموع گرفت که اینطور نیست که ما بخوایم تخطئه بکنیم اون عرف رو. عرف در تعیین مفاهیم مرجعیت داره و از اون ما تلقی میکنیم معنای شفاعت رو. بعد تو مصادیقش که وارد میشیم میگیم که آجا مصادیقش در نظام الوهی با نظام مادی تفاوت‌هایی داره که خود همین برا به وسیله روح المعنا تطبیق میشه. انصافا هندسه کاری که داره اتفاق میفته پیچیده است. درسته؟ بله. خود این هندسه رو اگر بتونید در بیارید، ای کاش میشد مباحثه میکردید، خیلی خوب میشه.
اصلا اینکه روح
من
اینجا
همون
نقله، آدم احساس
میکنه
نقل پیدا کرده.
خب ما این احساس ها نداریم، ولی واقعا هندسش پیچیده است. قبول دارم که هندسه پیچیده، چون آدم احساس میکنه که با تجرید مسئله حل نشده. چه تجریدی؟ هم عرف اعتبار داره، هم عرف تکوین داره، هم خداوند اعتبار داره، هم خداوند تکوین داره. تجرید چی؟ خب آدم سخته بگه اینجا تجرید، ولی نه، بعد ریسک که میشه میبینه نه، مرحوم علامه خوب از آب در آورد.
یه چیزی
دیگه
که
بالا
حکومت فرمودن، وقتی که ما گفتیم که شرابکاری که امام حسین شفاعتش نکرده جهنمیه، این حکومت نیست، این دیگه خودش رو تبدیل موضوع.
نه، حکومت تو اونجایی که امام حسین شفاعت میکنه اون شراب
شفاعت میکنه جهنم میده.
همین دیگه حکومت. نه، دقیقاً با اون اصطلاح اصولی تطبیقش نکنید. اون اصطلاح اصولی مسئله لسان و امثال ذلك مطرح میشه. خب اینجا نیست، اینجا مطلب بالاتر از مسئله نحوه تعبیر و تعدیه حکم امثال ذلك. اینجا اینطوری نیست، اینجا اینه که میگیم یه سببیتی وجود داشته لولا شفاعت شفیع، یه سببیتی هم هست به زمینه شفاعت شفیع. هر کدوم یه خروجی دارن. شرابخوار بی شفاعت امام حسین جهنم، شرابخوار با شفاعت امام حسین لا جهنم انشالله بهش.
این
دیگه
خروج نیست، بفرمایید که خارج
میکنه. خارج میشه مثل تخصص. شما تو تخصص تو اصول مگه نمیگه خروج تخصصی داره؟
اونجا حکومت
نیست که، اینجا تبدل موضوعه. شما تو تبدل موضوع لفظ خروج رو بکنید، ولی دیگه هر چیزی بیرون یه چیزی باشه میشه خروج.
خروج حکمه، یعنی چون موضوع عوض میشه حکم عوض میشه.
خب اشکالش چیه؟
اینجا حکومت اینجا موضوع رو زیر میکنه. البته تو حکومت هم زیر موضوع داشتیم هم زیر حکم.
اصلا من بگم اون اصطلاح اصول رو اصلا ول کن، حالا من ایکاش نمیگفتم. اون اصطلاح اصولی یه اصطلاح خاص خودشه، اینی که اینجا میگیم دقیقا با اون یکی نیست.
درستم
در میاد
دیگه،
چرا
اینجوری
که فهمیدید؟ اون تبدیل به قولش تبدیل موضوع میکنه دیگه. باشه، خب وقتی تبدیل موضوع میکنه حکم عوض میشه، همینو میخواد بگه. من چیزی بیشتر از این به ذهنم نمیرسه. خواهش میکنم، سلامت بشید، التماس دعایی. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.